بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا ذکر بعض الاساطین ان الکذب و ان کان من صفات الخبر الا ان حکمه یجری فی الانشاء المنبئ عنه کمدح المذموم و ذم الممدوح و تمن المکاره و ترجی غیر المتوقع و ایجاب غیر الموجب و ندب غیر نادب و وعد غیر العازم و کیفکان فالظاهر و عدم و دخول خلف الوعده فی الکذب لعدم کونه من مقولت الکلام نعم هو کذب للوعد به معنا جعله مخالفا للواقع کما ان انجاز الوعده صدق له به معنا جعلهی مطابقن للواقع فیقال و صادق الوعد و وعد غیر و مکذوب والکذب به هذا المعنا لیس محرمن علی المشهور و ان کان غیر واحد من الاخبار ظاهرن فی حرمته و فی بعضها الاستشهاد بالآیت المتقدمه ثم ان ظاهر الخبرين الاخيرين خصوصا المرسله حرمه الكذب حتى في الهزل و يمكن ان يراد به الكذب في مقام الهزل و اما نفس الهزل و هو الكلام الفاقد للقصد للقصد الى تحقق مدلوله فلا يبعد انه غير محرم مع نسب القرینه على ارادت الهزل کما صرح بهی بعضون ولعله لانصراف الكذب الى الخبر المقصود وللسیره و یمکن حمل الخبرین على مطلق المرجوحیه. بحث در این بود که آیا کذب که یکی از محرمات هست از نظر مفهوم شامل انشاءات هم می شود یا نه. اگر کسی چیزی را برخلاف واقع مدح کرد یا چیزی را برخلاف واقع ذم کرد یا چیزی که قابل ایجاب نیست کسی ایجاب کرد، این طور چیزهایی که از انشاءات هست آیا به اینها هم کذب گفته می شود یا نه؟ اگر ما کذب را اینجور معنا کردیم، گفتیم کذب خبر مخالف واقع است کما این که صدق خبر مطابق واقعه و کذب را از مقوله کلام دانستیم و از مقوله خبر اون هم چیزی که حکایت از واقع میخواد بکند. خب انشائیات حکایت از چیزی نمیخواد بکند، ایجاد میخواد بکند چیزی را. قهرن اینها جزء مصادیق کذب نیست. اما اگر گفتیم حقیقت کذب قول غیر مطابق با واقع نیست، بلکه حقیقت کذب عبارت است از هر خلاف واقعی به خلاف واقع کذب میگوییم، قهرن اون انشاءاتی هم که حقیقت ندارد، اون انشاءاتی هم که واقعیت ندارد، اگر اینها رو کذب بش گفتیم چیزی خلاف نگفتیم. شیخ می‌فرمایند از بعض اساتین استفاده می‌شود که در این طور موارد انشاءات و همچنین خلف وعد و امثال اینها حقیقتاً کذب نیست، از مفاهیم کذب و از مصادیق کذب نیست، ولی از نظر حکم با کذب یکیست. همون طوری که کذب حرام هست، خلف وعد هم حرامه. مدح کسی که قابل مدح نیست او هم حرامه، ذم مخالف با واقع او هم حرامه. پس بیاییم بگوییم از نظر حکم اینها با کذب یکی هستند، ولو از نظر مفهوم و معنا کذب چیزی است و این مسائلی که گفتیم چیز دیگر. و خود شیخ در آخر نتیجه میگیرند، میفرمایند حق این است که طبعا للاکثر بیاییم و بگوییم خلف وعد مثلا جزء اکاذیب نیست، جزء خبرهای کذب نیست، برای این که خلف وعد یعنی تصمیم گرفتن بر وفا نکردن به چیزی، بر عمل نکردن به چیزی. این یک تصمیم باطنی است و یک تصمیم نفسانی است، کاری با کلام که چه کلامی مطابق است با واقع یا مخالف است با واقع، کاری با همچه کلامی ما نداریم. پس بنابراین خلف وعد را جزء مصادیق کذب نمیشماریم. علاوه بر این که جزء مصادیق کذب نیست، از عناوین محرمه هم نیست. خلف وعد شرعاً حرام نیست. کسی که خلف وعد کرد خلاف شرعی مرتکب نشده، ولو از نظر اخلاقی کار زشتی انجام داده، کار خیلی ناپسندیده و قبیحی مرتکب شده است، ولی خیلی مسائل هست اخلاقا زشت هست، اما شرعا دلیل بر حرمتش ما نداریم. پس بیاییم بگیم خلف وعد اولا کذب نیست، پس مفهومن با کذب یکی نیست، ثانیاً حکمن هم با کذب یکی نیست، بلکه این خودش یکی از چیزهایی است که از نظر حکم اخلاقی مذموم هست. این خلاصه بحث تا اینجا. خب این ظاهر فتاوای علما، ولی ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم از روایات چیز دیگری استفاده می کنیم. اگر یادتون باشد نه تنها خلف وعد، از بعض از روایات خصوصاً مرسله سیف ابن امیره و روایت بعدی که روایت حارس اعور بود، از این دوتا روایت ما استفاده کردیم کذب حرام است حتی اگر آدم در مقام جد نباشه و در مقام هزل باشه، برای این که امیرالمؤمنین فرمود اتقوا الکذب هزله و جده، یا در اون روایت سیف ابن امیره هم به طور کلی از سخن خلاف واقع ولو در هزل هم نهی شده بود. پس بیاییم بگوییم الکذب حرامون سوا اون کان فی الهزل یا فی الجد، فرقی نمی کنه، اینجور بگیم. یا این که نه، بگیم هزل دو رقم داریم، یک هزل داریم که صورتن هزله اما واقعا چیه؟ کذبه. یه آقایی میگفت به هر کسی خواستی فحش بدی میتوانی در صورت شوخی و در صورت مزاح حرفای جدی خودت را بزنی. حالا یه وقت آدم واقعا در مقام هزله، یه وقت آدم واقعا جدی نیست و منظورش خنداندنه، لفظ میگوید که بخندن، کاری با مفهوم نداره، کاری با مقصود از این لفظ نداره. اگر این جور باشد همچه هزلی بگوییم کذب نیست و حرام هم نیست. اما اگر چیزی را آدم خلاف واقعی را بگد، جدن هم خلاف واقع رو بگد، اما در قالب هزل بگه، در قالب مزاح و شوخی بگه، بگیم این حرامه، پس کذب مطلقا حرامه. یعنی آدم حرف خلاف واقع را بخواد برای افاده معنا بگه، چه در قالب هزل باشد چه در قالب جد باشد، این حرامه. یا اینجور این دو روایت را معنا کنیم، یا این که نه، بگیم این که امیرالمؤمنین فرموده از اتقوا الکذب هزله و جده، اتقوا الکذب یعنی از کذب بپرهیزید، برای این که کذب امر مرجوحی است. اگر هزل باشه مرجوحیتش در حد کراهته، اگر کذب باشد مرجوحیتش در حد حرمت هست. پس ما از این دو روایت مطلق المرجوحیه را استفاده می کنیم، اما این که همه جا حرام باشد یا همه جا غیر حرام، این رو ما از این دو تا روایت استفاده نمی کنیم. مسئله بعد اینه که آیا توریه جزء مصادیق کذب هست یا نه. توریه این هست که انسان لفظی را بگوید، معنای واقعی این لفظ را هم اراده کند و لفظ هم در معنای خودش استعمال شده باشه. منم همون معنا که واقعیت دارد قصد کردم، اما این لفظ دو پهلوست، مخاطبین من از این لفظ مراد من را نفهمن و مقصود من را نفهمن، چیز دیگری را از این لفظ بفهمن. ما به این میگیم چی؟ به این میگیم توریه. مثلا عرض شود که حالا مثالی که خود ایشون میزنن، یک کسی درباره یک کسی شهادت داده، یک کسی درباره یک کسی حرفی زده، حالا میخواد انکار بکنه و در عین حال هم که میخواد انکار بکند میخواد دروغ نگه، ولذا لفظ را جوری میگوید که خودش از این لفظ یک معنا را قصد میکنه و مقصود خودش با واقع مطابقه و مخاطبین از این لفظ معنای دیگری را میفهمن، اما این معنایی که اینها میفهمن مخالف واقعه. این رو بهش میگیم توریه. مثلا میاد میگد والله ما قلتو فی زیدن، یا ما قلتو، میگیم شما این حرف رو زدی، شما این کار کردی، شما این مطلب رو گفتی. میگد والله ما قلتو. خب این که در مقام انکار برمیاد و قسم میخورد، ظاهر انکار این است که این مای ما قلتو چه ماییست؟ مای نافیه، یعنی والله من هم چه حرفی نزدم. در حالی که این آدم این ما را ازش معنای نفی اراده نمی کند، بلکه ازش ماء موصول قصد می کند، می خواد بگد والله ما قلتو، یعنی یا علم الله، خدا عالم است به اون چه که من گفتم. پس اینجا از این ماء ما قلتو ماء موصول قصد می کنه و مخاطبین معنا ماء نافیه قصد می کنن. به این گفته می شود توریه. آیا توریه کذب است یا نه؟ میگن نه، واقعا توریه کذب نیست. برای این که ما وقتی کذب را معنا کردیم و گفتیم کذب از صفات خبر هست، این که خبر در واقع مطابق با واقع اگر بود صدقه، مخالف واقع بود اگر کذب، اونم عند ارادت المتکلم. متکلم از این معنا لفظ معنایی را قصد کرده است که این معنا مطابقه با واقعه، پس خبرش کذب نیست. ولو مخاطبین چیز دیگری میفهمن که در واقع اون چیز وجود خارجی نداشته باشه. اما از کلمات مرحوم علامه استفاده میشود که توریه با کذب همراهه، اما توریه در واقع موجه کذبه. ما دو رقم کذب داریم، یک کذبی داریم میگیم حرام، یک کذبی داریم که توریه میاد و او را اصلاحش میکنه، او را میاد جبرانش میکند. از حرف علامه استفاده میشود که توریه کذب را از کذب بودن خارج نمیکند، فقط از حرام بودن خارجش میکنه، که مرحوم محقق ثانی در شرح حرف علامه اشکال به علامه کردن و گفته ان حق این است که توریه در واقع کذب نیست، بلکه توریه مطلب صدقی است که مطابق با واقع هم هست. از میرزای قمی هم مطلبی نقل کرده ان ببینیم میتونیم بخونیم با جوابی که از ایشون دادن یا نه. کجا خوندیم علمای اعلام؟ بله؟ کما انسال بله انشاءات کذالی بله؟ ولزاز از اینجاست دیگه. ولزاز ذکر بعض الاساتین، بعض از اساتین فرمودن ان الکذبه و انکان من صفات الخبر، کذب اگرچه از صفات خبره، الا این که در انشاءات هم و در وعد و وعید هم راه دارد و حکمن اینها یکی هستند. الا ان حکم الکذبه یجری فی الانشاء، کدوم انشاء؟ انشائی که المنبع عنه، که منبع و مخبر از خبر باشه، که مده المذموم، مثل این که آدم مذمومی را با صیغه مدهش بکنه، ما احسن فلانون و امثال اینها، و ذم الممدوح و تمن المکاره، چیزی که هر آدمی از او بدش میاد و واقعا وقتی سراغش بیاد ناراحت میشود، این رو آرزو کردن، این تمنی و آرزو ولو از انشاءات هست، اما چون اون متمنا امر عرشود که مکروهیست، بنابراین این تمنی هم حرام است. یا ترجی غیر المتوقع، محال عادی را آدم عرشود که انتظار داشته باشد، ترجی کند و بخواهد که ای کاش انجام می شد، فیالیت الشباب یعود و یوما فاخبره بما فعل المشیبو و امثال اینها. و ایجاب و غیر الموجب، یا ایجاب و غیر الموجب، انسان واجب بکند چیزی را که اون چیز موجب نیست، یعنی شرعاً اون واجب شدنی نیست، امریست که هیچ وقت واجب نمیشه. یا ایجاب و غیر الموجب، آدم خودشا به صورت موجب در میاره اما جداً موجب نیست، ایجاب داره میکنه اما این موجب واقعا موجب جدی نیست دیگه. و ندب غیر نادب، دارد داد و فریاد میکنه، خودش را به صورت نادب در آورده است اما نادب واقعی نیست. عرشبت که سر این قبر بی مرده و سر این گور بی مرده دارد گریه میکند. خب اینها همش عرشبت که حکمن با کذب از نظر حرمت یکی هستن. و وعد غیر العازم، کسی وعده میدهد چیزی را در حالی که تصمیم و وفای به وعد نداره، از حالا میخواد با وعده خودش مخالفت بکنه. تمام اینها حرام است ولو هیچ کدام از اینها کذب نیست. و کیفکان فظاهرو عدم و دخول خلف الوعد، همونطوری که بعض اساتین فرموده ان خلف وعد جزء مصادیق کذب نیست، بلکه جزء موضوعاتی است که با کذب از نظر حکم یکیست، فالظاهر و عدم و دخول خلف الوعده فی الکذب. چرا؟ لعدم کونهی من مقولت الکلام، این از مقوله کلام نیست، تصمیم دارد به عمل نکردن به وعده. تصمیم بر عمل نکردن غیر از گفتار دیگه، این تصمیم را میتونیم بگیم حرامه، اما کذب نیست. نعم هو کذب للوعد، بله این کذب وعده، این وعده مکذوبه، وعده مکذوب غیر از کذب در خبره. نعم هو کذب للوعد، این کذب وعده، به معنا جعلهی مخالفن للواقع، چون کذب به خبر مخالف واقع میگن دیگه، وعد مخالف واقع هم این هم یک نوع کذب است دیگه. نعم هو کذب للوعد، به معنا جعل الوعده مخالفن للواقع. کما ان انجاز الوعد، کسی که تصمیم دارد وعده خودش را منجز بکنه، محقق بکند، انجام بدهد، به این انجاز وعد گفته می شود صدق الوعد، به معنا جعلهی مطابقن للواقع، می خواد این وعده را مطابق واقع قرار بدهد. فیقال و صادق الوعد، به شخص گفته می شود صادق الوعد، و به اون وعده منجز گفته می شود وعد غیر مکذوب. والکذب به هذا المعنا، خب پس تا اینجا ثابت کردیم که خلف وعد کذب هست یا نیست؟ علمای اعلام کذب نیست، اما این اساتین فرمودن حرام هست. حالا میخوایم بگیم حرام هم نیست. والکذب به هذا المعنا لیس محرما، کذب به این معنا برخلاف قول بعض اساتین حرام نیست علی المشهور. و ان کان غیر واحد من الاخبار، و ان کان غیر واحد من الاخبار ظاهرا فی حرمته، ولو خیلی از اخبار ظهور در حرمت خلف وعد دارد، اما این ظاهر مراد نیست، این حکم حکم اخلاقی است و حکم اخلاقی غیر از حکم شرعی است دیگه. و فی بعضها، در بعض از روایات، الاستشهاد بالآیت المتقدمه، برای حرمت استشهاد شده است به اون آیه ای که دیروز خوندیم، لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یعنی لمَ تَعِدُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَمَا لَا تُنْجِزُونَ. این آیه، بله نمیفهمم. حکم اخلاقی یعنی این آدم از نظر اخلاق آدم خوبی نیست، اما اگر کسی خلف وعد کرد فاسق نمیشه. اگر یه امام جماعتی گفت بنده انشالله ساعت 7 میام اینجا، اول مسئله میگم بعد نماز میخونم، حالا به جای ساعت 7:30 آمد، یه رو به 8 آمد، از عدالت ساقط نمیشه. در حالی که اگر خلف وعد از کذب بود و از گناهان کبیره، این آقا از عدالت چه میشد؟ ساقط میشد. فرقش اینه. بله؟ زیر پوشش احکام پنجگانه هست، مرجوعه، کراهت داره. عرض میشود که پس این حرام نیست، خلاصه حداقل این است که بگوییم مکروهه. خب در بعض از روایات به آیه شریفه کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون استشهاد شده، که تقولو را به وعده هم معنا کرده ان، ان تقولو یعنی بگویید یا وعده کنید، پس معلوم می شود این وعده هم موجب مقت خداست و موجب غضب خداست، پس معلوم می شود حرامه. اینا چه کنیم دیگه؟ و فی بعضها الاستشهاد بالآیت المتقدمه، به آیه ای که سابقا گذشت استشهاد شده. خب اونجا را میتونیم بگیم که واقعا جایی که آدم حرفی بزند و حرفش مخالف واقع باشه. ثم ان ظاهر الخبرین الاخیرین، دو تا روایتی که خوندیم، یکی مرسله سیف ابن امیره و یکی خبر حارث اعور، از این دو تا استفاده می شود که کذب هزلی هم حرامه، خصوصا المرسله، مرسله سیف ابن امیره که دیروز خواندیم، یادتون هست دیگه، عرض شود که مرسله سیف ابن امیره بود. بله، حارث اعور این بود، لا یصلح الکذب جده و هزله. و اما خبر عرض می شود که بله سیف ابن امیره قبلش بود دیگه، مرسله سیف ابن امیره بیاریدش. بله، یدل علیه ان الکذب من اللمم الذی و عن الحارث الاعور و فیه ایزن اشعار به ان مجرد الکذب لیس فجورا و قوله علیه السلام لا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفیله. عرشبت که از این دوتا روایت، بله اون که مال وعد، بله بالاتره، نه مرسله سیف ابن امیره، بله، و ارسل عن رسول الله و مرسله سیف ابن امیره. و یعیده ما روی عن النبی وزل ابی ذر علیه السلام ویلون للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم ویلون له ویلون له بله ویلون له پایین تر. و مثل روایت ابی خدیجه، بله، و فی مرسلت سیف ابن امیره ان ابی جعفر علیه السلام کان یقول علی ابن الحسین لولده اتقوا الکذب از صغیر منه والکبیر فی کل جد و هزل. خب این اتقوا الکذب فی کل جد و هزل و همچنین روایت حارث اعور که اتقوا الکذب جده و هزله، از این دوتا روایت استفاده می کنیم حرمت کذب را، حتی در اونجایی که هزل باشد، خصوصا المرسله حرمت الکذب حتی فی الهزل. و یمکنو، ولی می تونیم اون دوتا روایت رو هم حمل کنیم، بگیم اونجاهایی را امام و پیغمبر فرموده ان هزلش حرامه که لفظن و صورتن هزل باشه، اما جدن خبر خلاف واقع بخواد بگه کذب است در قالب هزل، نه هزل واقعی و هزل حقیقی که آدم لفظ بگد و معناش را قصد نکنه، بلکه قصدش فقط خنداندن باشه. و یمکنو ان یراد به الکذب، آدم دروغ بگه اما فی مقام الهزل، در قالب هزل و شوخی. و اما نفس الهزل، و اما اگر کسی واقعا قصدش هزل باشد و هو الکلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلوله، نمیخواد بگد مدلولش محقق شده است یا نشده، فلا یبعدو که بگیم انه غیر محرم، همچه هزلی حرام نیست، مع نسب القرینه على اراده الهزل، با دستش، با چشمش، با ابروش اشاره میکنه که من قصدم شوخی است، من قصدم جدی نیست. اگر قرینه ای نسب کرد دیگه حرام نیست. کما صرح به بعض ولعله لانصراف الکذب، چرا اینها بگیم حرام نیست؟ برای اینکه کذبی که گفته ان حرامه، اون کذبی که آدم قصد به معنا داشته باشد، لانصراف الکذب الى الخبر المقصود، خبری که واقعا مقصود حکایت از واقعه. ولی سیره، سیره هم بر این جای شده است که اون خبر را میگن دروغ که واقعا میخواد از واقع برای ما حکایت کنه، هدفش فقط خنداندن نیست. بلکه حمله بر مطلق مرجوحیت بکنیم. اگر کذب جدی بود حرام، اگر هزل هزل بود جایز. و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیه، اتقوا الکذب هزله و جده، یعنی الکذب مرجوحون، در جدش رجحان ترکیش حرمته، در هزلش رجحان ترکیش به نحوه کراهت دیگه. پس این در مطلق مرجوحیت استعمال شده است که هم شامل حرمت میشه و هم شامل کراهت میشه. و یحتمل و غیر بعید، البته به احتمال غیر بعید هم میتونیم احتمال بدیم حرمته، بگیم که کذب هزلی هم حرامه. لعموم ما تقدم، روایاتی که ما داشتیم میگفت کذب حرام است عام بود، کذب هم شامل هزل میشد و هم شامل جد میشد دیگه، خصوصا الخبر الاخیرین و نبوی فی وصیت ابی ذر سلام الله علیه، که فرمود پیغمبر به ابی ذر عرشبت که نصیحت فرمود، نبوی این بود دیگه، و ارسل عن رسول بله فی وصیت هیل ابی ذر، که به ابی ذر فرمود از دروغ پرهیز کن، برای اینکه آدمی که دروغ گفت بالاخره دروغ سر از فجور بیرون میاره. لأن الاکاذیب المضحکه اکثرها من قبیل الحسل. و عن الخصال، صدوق در خصال به سنده عن رسول الله روایت کرده که پیغمبر فرمود انا زعیم و بیت فی اعلی الجنه، من ضامن اتاقی یا بله بیت به اتاق گفته می شود، به خانه دار گفته می شود، من ضامن اتاقی هستم، قصری هستم، مثلا سالونی هستم، فی اعلی الجنه، در اون بالا بالای بهشت، و بیتن فی وسط الجنه، من ضمانت می کنم یک اتاق هم در وسط بهشت، و بیتن فی ریاض الجنه، یک اتاق هم در باغستانهای بهشت. برای کی؟ برای کسی که از این سه چیز ترک، این سه چیز رو ترک بکنه. لمن ترک المرا، کسی که جدال را ترک بکنه، اهل جدل نباشه. و ان کان محقا، ولو حقم باش باشه، وقتی دید طرف زیر بار نمیرود ولش بکنه، نخواد او را به تسلیم واداره. ولی من ترک الکذب، و کسی که کذب را ترک بکند، و ان کان حاضلا، ولو در مقام هزل باشد این آدم. ولی من حسن خلقه، کسی که خلق خودش را نیکو کند. برای این سه دسته من سه تا خانه، سه تا اتاق در بهشت تضمین می کنم. و قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد الرجل طعم ایمان حتی یترک الحزل، آدم مزه شیرین ایمان را نمی چشد تا دروغ را ترک کند، هزله و جده، چه شوخیش و چه جدیش. ثم انه لا ينبغي الاشكال في ان المبالغه، بعضی وقتا آدم میاد درباره کسی مبالغه میکنه، میگه صورتش مثل ماه میدرخشد، دستش مثل دریا دهنده است، یا به اندازه همه دانشمندان عالم این آدم علم در خودش ذخیره کرده است، همه دانشمندان تو این لباس، تو این قبا و عبا جمع شده اند. این طور چیزایی که مخالف واقع هست و در مقام مبالغه گفته می شود، اینها هم قطعا کذب نیست. لا ينبغي الاشكال في ان المبالغه في الادعاء، مبالغه در ادعا، و ان بلغت ما بلغت، اگرچه آدم به گاو و ماهی برساندش، لیست من الکذب، این مبالغه کذب نیست، اسمش روشه دیگه، مبالغه است. و ربما یدخل فیه، بله گاهی مبالغه کذبم درش داخل میشه، یک آدم زشتی را بگر صورت این آقا مثل ماه میدرخشه، خب یک کسی بهره ای از زیبایی داره، اون را مبالغه میکنه. اما کسی که غیر از قبح و زشتی چیزی ندارد بیاد بگه صورت این آقا مثل خورشید می درخشد، این کذب است دیگه. بله و رب ما یدخل فیه الکذب اذا کانت فی غیر محله ها. مثلا این آدم قبیح المنظر است، بیا تحسینش بکنه. کما لو مدح انسان قبیح المنظر و شبه وجهه بالقمر. آدمی که خیلی زشت است بگن صورت این آقا مثل ماه می درخشه. الا مثلا اینقدر صورتش کثیفه، میگه این آقا امروز سه بار لیف زده ان، دوش گرفته ان، حمام گرفته ان، مثلا بوی کراهتش خلاصه از ده متری استشمام میشه، میگه بوی عطر وجود ایشون شامه هر کسی را پر میکنه و امثال اینها. شب به وجهه بالقمر. مگر این که بگیم نه، این آدم زشتی های او را زیبا میبینه. اگر بر دیده مجنون نشینی به جز از حسن او چیزی نبینی. الا اذا بنا علا کونهی فی نظر الماده، در نظر ماده این آدم خیلی زیباست. فا ان الانظار تختلف، عینک هایی که آدم به چشمش میزند عینک ها مختلفه. بعضی عینک ها آبی میبینه، بعضی سرخ میبینه، بعضی سبز میبینه، بعضی عینک ها زیبا میبیند طرف را، هر چقدر طرف قبیح المنظر باشد. فان الانظار تختلف فی التحسین و التقبیح کالزوائق، زائقه انسان ها مختلفه. بعض چیزها و مطعومات را بعض زائقه ها میپسنده، از شوری بدش میاد، بعضی خوشش میاد. بعضی از ترشی زائقش ترشی را خوب میپذیره، بعضی نمیپذیرد. و امت توریه و هو ان یرید بلفظ معنا مطابقا للواقع، متکلم با این لفظ معنای مطابق واقع رو قصد میکنه. و قصد من القائه، اما این لفظ را القا میکند تا مخاطب خلاف این لفظ، خلاف این معنا را بفهمد. و قصد من القائهی ان یفهم المخالف من، خلاف ذلک، خلاف اون معنای واقع را. مما هو ظاهر فیه، این لفظ در یک معنا ظهور دارد پیش هر مخاطبی یا پیش این مخاطب خاص، و لذا مخاطب اون معنای ظاهر را میفهمد، اما این آدم معنای ظاهر را قصد نکرده، خلاف ظاهر را قصد کرده است. ان یفهم المخاطب، مخاطب از این لفظ بفهمد خلاف مراد متکلم را، از اون معنایی که لفظ در اون معنا ظاهر است عند مطلق المخاطب یا عند این مخاطب خاص. کما لا قلت فی مقام انکار ما قلته، شما میخواید بگید من حرف را نزدم فی حق احدین، میگید علم الله ما قلته. خب این مای ما قلته طرف میفهمد که در مقام انکار ما انافیه هست، اما شما ما موصوله قصد میکنید، یعنی اون چرا من گفتم خدا میدوند چیه، نه من نگفتم دیگه. و اردت به کلمت ما الموصوله و فهم المخاطب به کلمه ما النافیه. و کما لوستعزن رجلون بالباب، یک کسی در میزنه میگه حاج آقا خونه هستن، فقال الخادم له، خادم به اون آقا میگه هو هاهنا، از ما هو هاهنا، ایشون اینجا نیستن، اینجا نیستن یعنی تو خونه نیستن به حسب ظاهر، در حالی که مرادش از این هنا همون پشت دره، آقا پشت در نیستن، تو اتاقشون مشغول خوردن چای هستن دیگه. و اشاره الی موضع، این که میگد اینجا نیستن اشاره میکند به موضعی که خالی است در بیت. و کما لا قلت الیوم، شما میگید الیوم ما اکلت الخبز، بنده امروز نون نخوردم، در حالی که 2 کیلو نان خوردید. اما ما اکلت الیوم الخبز، یعنی وقتی نماز میخوندم، وقتی خواب بودم، اون وقت نخوردم دیگه. تعنی به ذالک حالت النوم او حالت الصلات الى غیر ذالک. فلا ینبغی الاشکال فی عدم کونها من الکذب، قطعا توریه کذب نیست. ولذا صرح الاصحاب فی ما سیعتی من وجوب توریه، باید توریه کرد عند الضروره به انه یعدی، گفته ان چرا واجب است توریه کرد، برای اینکه این عمل یؤدی به ما یخرجه من الکذب، کلام را از کذب بودن خارجش میکنه، بلکه نه تنها توری کذب نیست، شاهد این که جامع المقاصد به علامه اعتراض کرده، بل اعتراض جامع المقاصد علا قول العلامه فی القواعد، جامع المقاصد که شرح قواعد است، به اینجای کلام علامه که رسیده است به علامه اشکال کرده، فی مسئله الودیعه اذا طالبها ظالمون، اگر ظالمی ودیعه رو گفت بده به من، از این دیگه نمیخوام به اون طرف ودعی بدی، به انهو یجوز الحلف و کاذبن، آدم دروغ قسم بخورد پیش من نیست، و یجب و توریه، و توریه هم واجبه. پس مرحوم علامه جمع کرده است بین کذب و بین توریه، گفته قسم دروغ بخوره توریه هم بکنه. خب ایشون اشکال کرده علل عارفه بها، اشکالش اینه به ان العبارت لا تخلو من مناقشتن، حرف علامه از مناقشه خالی نیست، حیثو تقتضی ثبوت الکذب مع توریه، معلوم میشد توریه با کذب جمع میشود، و معلومون ان لا کذب معها، اگر توریه باشد دیگه کذبی نیست، پس این حرف علامه از مناقشه خارج نیست. انتها. و وجه ذالک، چرا این خبر توریه ای کذب نیست؟ وجه ذالک ان الخبر به اعتبار معنا و هو المستعمل فیه کلامه لیس مخالفا للواقع، به اعتبار اون معنا که متکلم قصد کرده است، این خبر مطابق واقع است یا مخالف واقع؟ پیش معنایی که خود متکلم قصد کرده موافق واقع است، پس کذب نیست دیگه. لیس مخالفا للواقع و انما فهم المخاطب من کلامه، مخاطب از کلام این آقا فهمه امرن مخالفن للواقع، اون امری که لم یقصده المتکلم من اللفظ، متکلم از این لفظ قصد نکرده بود، پس توریه کذب نیست. اما می شود توریه حرام باشد یا نمی شود؟ بله، ممکن است بر توریه مفسده بار باشه، تو شیرا مثلا آب ریخته، حالا قسم می خوره میگه والله من تو این تو شیر آب نریختم، در حالی که آب تو شیر نریخته، بلکه ظرف شیر را آورده و تو آب ریخته، شیر را تو آب ریخته. خب این که میگه والله من آب توش نریختم، میخواد بگه که من شیر را تو آب ریختم، اما در واقع قش در کار برده است دیگه. حالا اگر در توریه قشی مترتب باشد، خلاف واقعی مترتب باشد، از اون نظر حرامه، ولو کذبی هم صورت نگرفته باشد. نه، بله، اگر مترتب بشود بر توریه مفسده ای مثل مفسده قش و تقلب و امثال اینها، از اینجا تدلیس و امثال اینها می شود، عرض شود که حرام. بله و بله. نعم لو ترتب علیها مفسدتون حرمت من تلک الجهه، اللهم الا ان یدعا ان مفسدت الکذب، مگر این که بگیم آقا چه خواجه علی چه علی خواجه، بالاخره مردم را تو حچل انداختن، مردم را تو خلاف واقع انداختن حرامه، شما که توریه هم میکنید طرف تو خلاف واقع میفته، و اصلا حرمت کذب برای این است که مردم تو خلاف واقع میفتن، پس در علت حکم توریه و کذب هر دو میشوند چی؟ یکی. اللهم الا ان یدعا ان مفسدت الکذب، کذب اگر حرام شد مفسده اش اقراء است و مردم را در خلاف واقع انداختن، و این مفسده کذب که اقراء هست موجودتون فیها، در توریه هم وجود دارد، پس حرامه. ولی جواب این است که وهو ممنون، خود کذب حرامه ولو تو کذب اقراء هم باشد، و هو ممنون لان الکذب محرمون لا لمجرد الاقراء، خود کذب از عناوین محرمه هست. و ذکر بعض الافاضل که باشه برای